من عبارتش هم بگم منظور اینه، میگیم چنانچه قراره منع تعقیب به علت فقدان یا عدم کفایت ادله برای بار اول در حوزه قضای بخش در مورد جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش صادر شده و به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد، تعقیب مجدد متهم نیازمند کشف دلیل جدید و درخواست رئیس یا دادرس علل بدل دادگاه بخش حسب مورد می باشد. من یه بار دیگه میگم، چنانچه قرار منع تعقیب به علت فقدان یا عدم کفایت ادله برای بار اول در حوزه قضای بخش در حدود در مورد جرایم ارتکابی در حدود صلاحیت دادگاه بخش صادر و به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد، تعقیب مجدد متهم به همان اتهام نیازمند کشف دلیل جدید و درخواست رئیس یا دادرس علل بدل بخش حسب مورد می باشد. این از قسمت اول. قسمت دوم، دوباره همین عبارات را می خواهیم بگیم. قسمت دومش را بنویسیم: قطعیت در دادگاه تجدید نظر استان. قطعیت در دادگاه تجدید نظر استان. خب دو قسمتش کنیم: درخواست رئیس یا دادرس علل بدل دادگاه بخش، تجویز دادگاه تجدید نظر استان، کشف دلیل جدیدم که مسلمه میخواد. داریم از سه مقامات بررسیش میکنیم. حالا عبارتی میگم، اونایی که میخوان عبارتی بنویسن یادداشت کنن، مثل قبلیه تقریبا. میگیم چنانچه قرار منع تعقیب به علت فقدان یا عدم کفایت ادله برای بار اول در حوزه قضایی بخش در مورد جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه بخش صادر شده و با اعتراض به آن در دادگاه تجدید نظر استان، از اینجا به بعدش فرق میکنه، و با اعتراض به آن در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شده باشد، تعقیب مجدد متهم به همان اتهام نیازمند کشف دلیل جدید و درخواست رئیس یا دادرس علل بدل دادگاه بخش حسب مورد و تجویز دادگاه تجدید نظر استان می باشد. این ماره این قسمت که هم نمودارش رو گفتیم همه. اما قسمت دوم نمودار، قسمت اول نمودار بود جرایم ارتکابی در حدود صلاحیت دادگاه بخش، قسمت دوم نمودار میشه جرایم موضوع ماده 302. جرایم موضوع ماده 302 دو قسمتش کنین این را. قسمت اولش رو نویسین قطعیت در بخش دو نقطه با نظر دادستان شهرستان مربوطه، با نظر دادستان شهرستان مربوطه. حالا عبارتش هم میگم که اون دوستانی که عبارتی میخوام، عبارتش این میشه: چنانچه قرار منع تعقیب به علت فقدان یا عدم کفایت ادله برای بار اول در حوزه قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و به علت عدم اعتراض قطعی شده باشد، تعقیب مجدد متهم به همان اتهام نیازمند کشف دلیل جدید و نظر مساعد دادستان شهرستان مربوطه می باشد. اما قسمت دوم نمودار از بخش پایین میگیم قطعیت در دادگاه صادر، یعنی اون قراری که جانشین بازپرس در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک موضوع ماده 302 به جانشینی از بازپرس صادر کرده، اومده رفته بهش اعتراض شده و قطعی شده در دادگاه صادر. در اینجا تعقیب مجدد متهم در صورت جایزه، پس قطعیت در دادگاه صادر دو قسمتش کنید. درخواست دادستان شهرستان مربوطه و تجویز دادگاه صادر. دوستان من دارم اینجا از لحاظ مقامی میگم، کشف دلیل جدید در همه فروض لازم، این بدیهیه، من تو عبارتم اون بدیهی رو هم میگم. پس این قسمت دومم عبارتش رو میگم برای اون دوستانی که میخوان. قسمت اولش مثل قبلیه، چنانچه قرار منع تعقیب علت فقدان یا عدم کفایت ادله برای بار اول در حوزه قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری صادر و با اعتراض به آن در دادگاه صالح قطعی شده باشد، در این صورت تعقیب مجدد متهم به همان اتهام نیازمند کشف دلیل جدید، درخواست دادستان شهرستان مربوطه و تجویز دادگاه صالح می باشد. این هم برای قرار منع تعقیب در حوزه قضایی بخش که صادر میشه و بعد میخواییم تعقیب مجدد را انجام بدیم که هم در شهرستان براتون گفتیم هم در بخش. اما موضوع بعدی در حقیقت این هست که هنوز برخی مواقع هست که ما میبینیم که حکم قطعی صادر نشده، شاکی اومده رفته از رفتار ارتکابی یک بار به عنوان کلاهبرداری شکایت کرده، همزمان رفته از همون رفتار در یک شعبه دیگه ای پرونده مطرح کرده تحت عنوان مثلا خیانت در امانت. اصطلاحاً در آیین دادرسی مدنی به این میگن ایراد امر مطروحه، که در آیین دادرسی کیفری هم مقرراتش تا حدودی که تعارض با مقررات آیین دادرسی کیفری نداره قابل استناد هست. پس دوستان یادداشت کنن ایراد امر مطروحه در امور کیفری. چنانچه مراجع رسیدگی کننده دارای درجه مساوی باشند با وحدت ملاک از مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع دوم میبایست از رسیدگی امتناع و پرونده را به مرجع مربوطه ارسال نماید. چنانچه چنانچه مراجع از حیث درجه مساوی نباشند و یکی تالی یعنی بدوی و دیگری عالی باشد، با وحدت ملاک از ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی تا زمان صدور رأی از مرجع عالی دادرسی کیفری توقیف می شود، متوقف می شود. این هماره اراده امر مطروحه که میگم این نکته را بیشتر برای داوطلبان آزمونه ارشد و دکترا گفتم، اگر مبسوط‌تر میخوان مطالعه کنن میتونن به کتب آیین دادرسی مدنی مراجعه کنن. اما مورد بعدی از موارد که گفتیم اعتبار امر مختوم هست، کیفری بر کیفری را که توضیح دادیم تمام شد، بریم سر کیفری بر حقوقی. کیفری بر حقوقی، خب ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری را دوستان لطف کنن باز کنن. ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری میگه هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر زیان رسیدگی میکند لازم اتباع است. منظور این هست که چنانچه در رابطه با امری در امور کیفری رأی قطعی صادر شد، اون رأی قطعی در رابطه با ماهیت امر حقوقی که موضوع اون دعوا هست و مستند اون دعوا هست باید مورد ملاحظه قرار بگیره. چند تا نکته در اینجا هست خدمت دوستان عرض میکنم یادداشت کنم. بنویسن چنانچه در جریان رسیدگی دادگاه حقوقی رأی قطعی از دادگاه کیفری در موضوع امر مطروح در دادگاه حقوقی صادر شود، این رأی برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع می باشد. این رأی برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع می باشد. نکته دوم، چنانچه رأی قطعی کیفری پس از صدور رأی دادگاه حقوقی صادر شود، بر اساس مواد 227 و 426 قانون آیین دادرسی مدنی از موجبات اعاده دادرسی است. نکته بعدی، چنانچه دعوای کیفری و دعوای حقوقی به طور همزمان در حال رسیدگی باشد، در اینجا دادگاه حقوقی به ارزیابی ادله پرداخته و بر اساس آن رأی صادر می کند، زیرا هنوز رأی قطعی از مرجع کیفری صادر نشده است. نکته بعدی، اعتبار امر مختوم کیفری بر حقوقی نیازمند اعلام آن از سوی ذی‌نفع می باشد. نیازمند اعلام آن از سوی ذی‌نفع می باشد. این هم در حقیقت بحث اعتبار امر کیفری بر حقوقی. دوستان حتما این نکته را دیگه می دونن که تنها بخش کیفری رأی برای دادگاه حقوقی لازم الاتباعه. ممکنه که در حقیقت دادخواسته ضرر و زیان به دادگاه کیفری هم داده شده باشه و دادگاه کیفری اومده باشه یه ضرر و زیانی را تعیین کرده باشه در اون موضوع. این ضرر بخش ضرر و زیان برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع نیست، فقط بخش کیفری حکم مرجع کیفری برای مرجع حقوقی لازم الاتباع است. این را دوستان بهش توجه داشته باشیم. میخواین بنویسین، بنویسین صرفا بخش کیفری رأی قطعی مرجع کیفری برای مرجع حقوقی لازم الاتباع میباشد. خب نکته بعدی که باید بهش توجه کنیم این هست که منظور از رأی کیفری در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ این رأی قطعی کیفری که اینجا نوشته منظور چیه؟ آقای دکتر خالقی در این زمینه اختلاف نظر وجود داره. آقای دکتر خالقی بزرگوار اومدن در حقیقت در کتابشون مطرح کردن که منظور از این رأی فقط به صورت حکم دادگاهه. یعنی منظور از رأی در اینجا رأی به معنای اعم کلمه نیست، رأی به معنای اخص کلمه یعنی حکم دادگاهه. این نظر آقای دکتر خالق. منظور از رأی را در ماده 18 گفتن منظور حکم دادگاهه. اما آقای دکتر طهماسبی در کتابشون این را شامل قرار منع تعقیب هم دانستن. عبارتشون اینه که حکم دادگاه اعم از محکومیت، براءت و قرار منع تعقیب می باشد اما شامل قرار موقوفی تعقیب نمی شود. این را بهش دقت کنین که گفتم اختلاف نظر هست. ظاهر قانون رو اگه شما دوستان بخواییم ملاک قرار بدین که در حقیقت توی آزمون های وکالت و قضاوت و وکالت و قوه قضایی هم اصولا ظاهر قانون ملاک هست و بالعکس تو آزمون قضاوت و ارشد و دکتری و وکالت و قوه قضایی در دو سه سال اخیر نظرات آقای دکتر طهماسبی ملاک بوده، بنابراین منظور از رأی رو بهتره در این آزمون ها شما دوستان شامل حکم اعم از محکومیت و براءت و قرار منع تعقیب بدانید. این مطلبی هست که آقای دکتر طهماسبی در جلد اول کتابشون صفحه 252 بهش اشاره کردن. لازم بود خدمت شما دوستان این اختلاف نظر را ذکر کنم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. قبل از اینکه به بحث مرور زمان بپردازم یه نکته ای را در رابطه با فوت محکومون علیه هست خدمت دوستان عرض میکنم یاد داشت کنیم. فوت محکومون علیه موجب سقوط موارد ذیل نمی شود. یک، دیه. دو، مصادره یا ضبط اموال تحصیل شده از جرم، عایدات مجرمانه و وسایل ارتکاب جرم سه قلع و قمع بنا، قلع و قمع بنا. پس فوت محکوم الله موجب سقوط این مواردی که گفتم نمیشه. این نکته تکمیلی بود که گفتم خدمت دوستان بیان میکنم. دوستان همچنین در این زمینه به ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری هم توجه داشته باشند. اومده گفته موقوف شدن اجرای مجازات در حقوق شاکی یا مدعی خصوصی و اجرای احکام ضبط اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از ارتکاب جرم تحصیل شده تأثیری نخواهد داشت، مگر اینکه علت موقوف شدن اجرای مجازات نسق مجازات قانونی باشد، که این استثناء صرفا به عبارت اجرای احکام تا انتها برمیگرده. به عبارت حقوق شاکی یا مدعی خصوصی ارتباطی نداره و این استثناء به اون عبارت صدر ماده بر نمیگرده، بلکه به اون عبارت اجرای احکام تا تأثیری نخواهد داشت استثناء برمیگرده. این هم ماره ماده 506 قانون آیین دادرسی کیفری و نکته ای که از فوت محکوم الله گفتم باید خدمتتون عرض کنم. اما بحث بعدی ما در رابطه با مرور زمان هست. دوستان حتی عنایت دارن که در قانون مجازات اسلامی 4 نوع مرور زمان پیش بینی شده: مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم قطعی، مرور زمان اجرای مجازات و مرور زمان شکایت. ما این بحث مرور زمان را خدمت شما دوستان در حد نسبتاً مفصلی توضیح خواهیم داد. اولین موردی که شما دوستان باید در حقیقت بهش توجه کنیم، چند تا نکته هست که من به خاطر اینکه وقت کلاس را صرف جویی کنیم نکات را میگم بنویسید، چون نیاز به توضیح چندانی نداره. خصائص قوانین مرور زمان، پس تیتر بزنید: خصائص قوانین مرور زمان. 1. آمرانه و ناظر به نظم عمومی می باشند. 2. متهم، شاکی و مراجع قضایی مکلف به پذیرش و رعایت آن هستند. 3. مراجع کیفری رأساً و بدون ایراد از ناحیه طرفین دعوا مکلف به رعایت آن می باشند. 4. در تمام مراحل دادرسی، حتی در دیوان عالی کشور، قابلیت استماع دارند. 6. این قوانین به تعبیر برخی اساتید عطف به ما سبق می شوند، مگر آنکه مخالف با حقوق مکتسبه یعنی به دست آورده شده، مگر آنکه مخالف با حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علیه باشد. دقت کنید، ماده 11 قانون مجازات اسلامی میگه قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود. در رابطه با قوانین شکلی و به تعبیری مرور زمان هم الان قانون گذار در ماده 11 به نوعی جزء قوانین شکلی محسوب کرده، این دو دیدگاه متفاوت وجود داره، هرچند نتیجه تقریبا یکیه و در برخی از حالات فقط تفاوت داره، اما میتونیم بگیم دو دیدگاه وجود داره. برخی ها میان میگن که قوانین مرور زمان عطف به ما سبق میشود، مگر اینکه مخالف با حقوق مکتسبه متهم باشد. مثل آقای دکتر طهماسبی. مثل آقای دکتر خالقی با توجه به ماده 11 قانون مجازات اسلامی معتقدن میان عطف به ما سبق شدن یا نشدن و قاعده اجرای فوری قانون تفاوت وجود داره و معتقدن مرور زمان مشمول قاعده اجرای فوری قانون هست. من اول دیدگاه مشهور را بیان میکنم، بعد دیدگاه آقای دکتر خالقی را که خودم شخصا قبول دارم اون را بیان میکنم. اول دیدگاه مشهور را میگم. مشهور معتقدند که قوانین مرور زمان، موضوع ماده 11 قانون مجازات اسلامی و مواد 105 تا 113 قانون مجازات اسلامی عطف به ما سبق میشوند، مگر اینکه مخالف با حقوق مکتسبه متهم باشند. یه مثال میزنم. فرض کنین یک شخصی در سال 1385 مرتکب کلاهبرداری شده، مجازات کلاهبرداری تعزیریه درجه چنده؟ تعزیریه درجه 4، 1 تا 7 سال، 2 تا 10 سال. مرور زمان تعقیبش را نگاه کنین، ماده 105 قانون مجازات اسلامی را میگه درجه 4 مرور زمان تعقیبش 10 ساله. فرض کنید این شخص در سال 1394 شاکی خصوصی رفت ازش شکایت کرد. گفتیم سال 1384 مرتکب کلاهبرداری شده با مجازات تعزیری درجه 4. در سال 1394 شاکی خصوصی رفت ازش شکایت کرد. بر اساس دیدگاه مشهور میگیم مرور زمان تعقیب کلاهبرداری 10 ساله. زمانی که شاکی اومده شکایت کرده این 10 سال گذشته، از 1384 از زمان وقوع جرم تا زمان اعلام شکایت، اعلام در حقیقت تعقیب، میگیم اینجا گذشته 10 سال و لذا باید قرار موقوف یه تعقیب به استناد ماده 13 صادر بشه. اما دیدگاه دوم که دیدگاه استاد بزرگ و دکتر خالقی هست، یعنی اجرای قاعده فوری قانون، بر این مبنا استواره که ما زمانی میتوانیم در حقیقت قانون را، موضوعش را قابل تحقق در مرور زمان بدانیم که در زمانی که این موضوع محقق شده قابلیت مرور زمان داشته باشه. آیا در فاصله سالهای 1384 تا 1392 کلاهبرداری اصلا مشمول مرور زمان میشد؟ نه. یعنی تا تاریخ 22/3/92 کلاهبرداری مطلقا مشمول مرور زمان نمیشد، بلکه از 22/3/1392 بر اساس ماده 109 قانون مجازات اسلامی بند ب که گفته جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری، از اون تاریخ بود که کلاهبرداری جزء جرایمی قرار گرفت که در صورتی که مبلغش بیش از 1 میلیارد ریال نباشد مشمول مرور زمان واقع میشه. مشمول چه واقع میشه؟ مرور زمان، در صورتی که مبلغش بیش از 1 میلیارد ریال نباشد. آقای دکتر خالقی میگه ما در رابطه با این فرض که شخص در سال 84 مرتکب کلاهبرداری شده و در سال 94 ازش شکایت شده، باید مبدأ مرور زمان را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون سال 92 بدانیم، زیرا تا قبل از سال 92 اصلا مرور زمان در مورد کلاهبرداری جاری نبوده و شاکی بند خدا، اونم جزء اسباب دعواست دیگه، همش که نباید بگه رعایت حقوق متهم، هدف این دادرس کیفری رعایت حقوق اسباب دعوا و نظم جامعه است و حقوق شاکی هم رعایت بشه. ماده 1 قانون دادرس کیفری برای این موضوع تاکید میکنه. لذا بر اساس دیدگاه دکتر خالقی از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید در حقیقت مرور زمان بزه کلاهبرداری شروع میشه. پس دو دیدگاه داریم، یکی این که از زمان در حقیقت وقوع جرم محاسبه میکنن و کاری به این ندارن که آیا بزه ارتکابی قبلا مرور زمان میشده یا نه. این نظر مشهور هست، اما نظری که به نظر بنده صحیح در هست نظر آقای دکتر خالقی هست که بر اساس ماده 11 و قاعده اجرای فوری قانون میاد میگه چنانچه بزهی قبل از لازم الاجرا شدن قانون سال 92 مشمول مرور زمان نمی شده و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون جزء جرایم قرار گرفته که مشمول مرور زمان می شوند، مبدأ محاسبه مرور زمان چیه؟ تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدیده. حالا من این را آروم میگم که دوستان بنویسین در رابطه با قلمرو زمانی قواعد مرور زمان دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست، قوانین مرور زمان عطف به ما سبق می شود مگر آنکه مخالف با حقوق مکتسبه متهم یا محکوم علی باشند. دیدگاه دوم، قوانین مرور زمان مشمول قاعده اثر فوری یا اجرای فوری قانون می باشند. در مورد این قاعده تاریخ وقوع جرم مهم نیست، بلکه تاریخ کامل شدن موقعیتی که موضوع حکم قانون جدید است اهمیت دارد. لذا چنانچه شخصی لذا چنانچه جرمی قبل از لازم الاجرا شدن قانون لاحق، تو پرانتز قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که در تاریخ 22/3/92 لازم الاجرا شد لذا چنانچه جرمی قبل از قانون لاحق مشمول مرور زمان نمی شده است و به موجب قانون لاحق مشمول مرور زمان می شود، مبدأ محاسبه مرور زمان و مدت آن تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق می باشد، مانند بزه کلاهبرداری، رشا، ارتشا و امثالهم. این برای اختلاف نظری که وجود داره. اما دوستان در آزمون‌های حقوقی در این چند سال اخیر صرفاً یک بار چنین سوالی مطرح شده که در آزمون قضاوت بوده و در اون آزمون هم دیدگاه مشهور ملاک پاسخگویی قرار گرفته. یعنی در اون آزمون هم گزینه‌ها رو اگه نگاه کنین به نحوی طراحی شده که بر اساس دیدگاه مشهور فقط گزینه صحیح وجود داره و بر اساس دیدگاه آقای دکتر خالقی هر چهار گزینه اشتباه هست. این هم برای بحث اختلاف نظری که در این رابطه وجود داره و لازم بود خدمت شما دوستان عرض کنم. اما اگه به متن قانون مجازات اسلامی دقت کنید، باید بدونید که مرور زمان تعقیب و مرور زمان صدور حکم قطعی را ماده 105 بیان کرده. باید مدت مرور زمان هر جرم را شما دوستان به ذهن بسپارید که جرم تزریق درجه 1 تا 3 15 ساله، درجه 14 ساله و به همین صورت. یه نکته بگم اینجا یادداشت کنید، ملاک در مرور زمان مجازات مقرر قانونی می باشد. ملاک در مرور زمان مجازات مقرر قانونی می باشد. مثلا کلاهبرداری 1 تا 7 سال درجه اشاره میشه 10 سال. حالا کاری نداریم تو دادنامه به 1 سال حبس محکوم شده باشه یا به 10 سال یا به 5 سال، برای ما فرقی نداره. مثلا در کلاهبرداری مشاهده 10 سال باشه، 2 سال باشه، 5 سال باشه، یا در کلاهبرداری ساده 1 سال باشه، 3 سال باشه، 7 سال باشه، کاری به دادنامه نداریم. ملاک برای ما مجازات مقرر قانونیه در مرور زمان. خب بحث بعدی که شما دوستان باید بهش توجه کنید در رابطه با احکام مرور زمان شکایت هست که ویژه جرایم قابل گذشت هست که در ماده 106 بیان شده. یه نکته کلیدی هست اینجا میگم اینا رو بحث تفصیلیش در حقوق جزای عمومی انجام میدم، اما آنچه که مربوط به آیین دادرسی کیفری هست رو اینجا خدمت شما دوستان بیان کنم. یه نکته میگم در رابطه با تبصره ماده 106 که خیلی نکته کلیدی هست و دوستان بهش دقت کنن. بنویسن مرور زمان شکایت جز در مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده در صورتی قابل استناد است که رفتار ارتکابی بر اساس ماده 105 مشمول مرور زمان تعقیب نشده باشد. در صورت قابل استناد است که رفتار ارتکابی بر اساس ماده 105 مشمول مرور زمان تعقیب نشده باشد. من یک مثال بزنم تا متوجه شوم. الف میگه من دیروز در هنگام پاک کردن شیشه های خانه روزنامه ای را مشاهده نمودم که تاریخش ماره سال 1394 بود و در آن روزنامه آقای ب آقای ایکس مرا چیکار کرده بود؟ حجو نموده بود. من دیروز از این مطلع شدم و الان اومدم شکایت کنم. قانونم تو ماده 106 گفته 1 سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم من حق شکایت دارم. من دیروز متوجه شدم، امروز اومدم شکایت کنم. در اینجا مقام قضایی باید چی کار انجام بده؟ چه قراری صادر کنه؟ در اینجا میگیم که خب ابتدا مقام قضایی باید تبصره را نگاه کنه ببینه آیا مدت مرور زمان تعقیب گذشته یا نه. اگر مدت مرور زمان تعقیب گذشته باشد دیگر تاریخ اطلاع ملاک نیست و در اینجا باید در اساس ماده 105 قرار موقوفی تعقیب را صادر کنه. خب نگاه کنی سال 94 حجو انجام شده، مرور زمان تعقیب 3 ساله، این خانم سال 99 اومده شکایت کرده و مرور زمان تعقیب گذشته، بنابراین هرچند جرم حجو قابل گذشته بر اساس ماده 104 و گفته 1 سال از تاریخ اطلاع، اما تبصره اومده گفته در صورتی که مشمول مرور زمان تعقیب نشده باشد. در اینجا به زه ارتکابی ما مشمول مرور زمان تعقیب شده و باید قرار موقوفی تعقیب در این زمینه صادر بشه. این نکته ای بود که لازم بود خدمت شما دوستان در رابطه با تفسیر ماده 106 عرض کنم. اما ماده 107 مرور زمان اجرای مجازات یا مرور زمان اجرای حکم قطعی را داره بیان میکنه که مرور زمانش 1 درجه اصولا از مرور زمان تعقیب شدیدتره. جرایم تعذیری درجه 1 تا 3 رو گفته 20 سال، در حالی که تعقیبش بود 15 سال. و به همین ترتیب اومده عنوان کرده که شما دوستان باید این مواعد را حفظ باشید. یه نکته دیگه این ماده 108 هست که من باید یه نکته ظریفی داخل این ماده هست. حتی بسیاری از اساتید برجسته به این نکته توجه ندارد. ببینید آخر ماده 108 اومده گفته مگر اینکه اجرای مجازات بر اثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد، که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود. من یک مثال می زنم ببینید آیا این مشمول ماده 108 میشه یا نه. آقای الف به اتهام خیانت در امانت به 3 سال حبس محکومیت قطعی پیدا می کنه. به محض اینکه رأی قطعی را بهش ابلاغ می کنن و احضارش می کنن برای اجرای حکم فرار می کنه و از کشور خارج میشه. سوال، آیا آقای الف مشمول قواعد مرور زمان میشود یا نمیشود؟ آیا این محکومیت قطعی آقای الف را مشمول مرور زمان میشه یا نمیشه؟ کسانی که انتهای ماده را فقط توجه میکردن میگفتن گفته رفتار عمدی محکوم، اینم عمدن فرار کرده دیگه، مانع اجرای حکم شده، لذا نظرشون این بود که بله در اینجا 100 سال دیگه هم به ایران برگرده باید این 3 سال حبس را تحمل کنه. اما این دوستان به یه نکته ظریفی در صدر ماده توجه نمی کردن. دقت کن، صدر ماده را دقت کن، میگه هرگاه اجرای مجازات شروع ولی به هر علت قطع شود. آیا در مثال من اجرای مجازات شروع شده بود؟ مجازات کی شروع میشه؟ مجازات حبس. قانونگذار تو ماده 27 میگه از روزی که شخص به زندان معرفی میشود، یعنی وارد زندان میشه. در مثال ما هنوز شخص اصلا وارد زندان نشده، پس حکم هنوز شروع به اجرا نشده، لذا شخصی که حکم قطعی بهش ابلاغ میشه و فرار میکنه این مشمول قواعد مرور زمان میشه. و مثلا در مثال ما مرور زمانش چون درجه 5 بود میشه 10 سال. این شخص اگه بعد از 10 سال به ایران بازگردد مجازات اصلیش دیگه قابل اجرا نیست، یعنی اون 3 سال حبسش مشمول مرور زمان شده و دیگه قابل اجرا نیست، هرچند مجازات تبعیش چون محکومیتش درجه 5ه، دادنامه قطعیش هم درجه 5، 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی رو باید تحمل کنه، اما دیگه مجازات اصلیش قابل اجرا نیست. اگر بعد از 12 سال برمیگشت ایران که دیگه نه مجازات اصلی داشت نه مجازات تبعی. پس این ماده 108 رو دوستان به صدرش دقت کنن، فقط حواسشون به آخرش نباشه. این هم ماره این. اما چه جرایمی مشمول مرور زمان نمی شود؟ این را هم دوستان در حقیقت باید خوب بلد باشن، جرایمی که مشمول مرور زمان نمی شود. ماده 109 اومده جرایمی که مشمول مرور زمان نمی شود را بیان کرده. صدر ماده چی میگه؟ میگه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری. این کلاهبرداری مبلغش را باید با توجه به صدر ماده 36 تعیین کنیم. صدر ماده 36 اومده گفته کلاهبرداری به مبلغ بیش از 1 میلیارد ریال. بنابراین کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد ریال مشمول قواعد مرور زمان نمی شود. اما کلاهبرداری 1 میلیارد یا کمتر مشمول قواعد مرور زمان می شود. در برخی از کتب کلاهبرداری را گفتن 1 میلیارد یا بیش از آن. این درست نیست. کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد ریال مشمول مرور زمان میشه. خود 1 میلیارد ریال هم مشمول مرور زمان میشه. چرا؟ چون بنده به ماده 109 گفته با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده، نگفته در آن تبصره. یعنی نگاه میکنید کلاهبرداری رو کجا گفته؟ صدر ماده گفته. پس کلاهبرداری رو بعد بر اساس صدر ماده مبلغش رو تعیین کنی، یعنی بیش از 1 میلیارد ریال. اما در رابطه با تبصره، جرایم موضوع تبصره، باید مبلغ تبصره را ملاک قرار بدی، 1 میلیارد یا بیش از آن. حالا این 1 ریال به جایی نمیخوره دار. اما متن قانونه دیگه، ما باید بر اساس متن قانون صحبت کنیم. قانون گذار من هرچی فکر کردم چرا 1 ریال تفاوت گذاشته بین این دوتا، متوجه نشدم. اما به هر حال متن قانونه. پس کلاهبرداری بیش از 1 میلیارد ریال مشمول مرور زمان نمیشود، اما چنانچه 1 میلیارد ریال یا کمتر باشد مشمول مرور زمان میشود. جرائم موضوع تبصره ماده 36 چنانچه 1 میلیارد ریال یا بیشتر باشند مشمول مرور زمان نمیشود، اما چنانچه کمتر از 1 میلیارد ریال باشند مشمول مرور زمان میشود. بنده پی ماده هم گفته جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، که کلیه جرائم موضوع مبارزه با مواد مخدر هم از مصرف، هم فروش، قاچاق، همه را گفته اینها مشمول مرور زمان نمیشوند. یه نکته ای که اینجا ابهام داره این هست که جرائم در حکم کلاهبرداری چه در حقیقت حکمی دارن؟ آیا این جرایم مشمول مرور زمان میشوند یا نمیشوند؟ در اینجا باید تفکیک قائل بشیم بین موردی که مقنن گفته رفتار ارتکابی کلاهبرداری محسوب میشود و بین موردی که گفته به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود. پس دوستان یاد داشت کنن جرایم در حکم کلاهبرداری چنانچه مقنن در متن ماده قانونی بیان نموده باشد که شخص یا رفتار ارتکابی حسب مورد کلاهبردار یا کلاهبرداری محسوب می شود مشمول بند به ماده 109 قانون مجازات اسلامی می باشند و بسان کلاهبرداری هستند و مانند کلاهبرداری هستند. لیکن چنانچه در متن ماده قانونی صرفاً اشاره شده باشد که به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود، در این صورت مشمول ماده 109 قانون مجازات اسلامی نمی باشد. در این صورت مشمول ماده 109 قانون مجازات اسلامی نمی باشد و به طور کلی مشمول قواعد مرور زمان قرار می گیرند. این هم برای بحث جرایم در حکم کلاهبرداری که باید از هم تفکیکشون کرد. مورد بعدی که دوستان باید بهش توجه داشته باشن این هست که در رابطه با بحث مرور زمان در قوانین خاص، اون مرور زمان هایی که در قوانین خاص ذکر شده از جمله قانون صدور چک سر جاش باقیه، یعنی ما در صدور چک پرداخت نشدنی مرور زمانمون به این صورت هست که 6 ماه از تاریخ در حقیقت مندرج در چک فرصت داریم به بانک رجوع کنیم و گواهی عدم پرداخت بگیریم و 6 ماه هم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت فرصت داریم تا شکایت کیفریمون را انجام بدیم. بنابراین در صدور چک پرداخت نشدنی شما دوستان باید اون بحث ماده در حقیقت 11 قانون صدور چک را رعایت کنید. ماده 11 قانون صدور چک. مورد بعدی که دوستان باید بهش توجه کنن بحث ماده 110 هست که در رابطه با قطع مرور زمان صحبت کرده. ماده 111 رو دوستان بهش دقت کنن، میگه در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان تاریخ لغو قرار یا حکم است. یعنی تاریخ لغو قرار تعلیق اجرای مجازات یا حکم آزادی مشروط است. پس در اینجا ماده 111 را مواظب باشیم با مبادی مجازات تبعی اشتباه نکنید. اگر بگه که قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شده، مبدأ مجازات تبعی کجاست؟ بعد بگیم تاریخ پایان اجرای مجازات. اما اگه گفت تاریخ مبدأ مرور زمان کجاست؟ بعد بگیم تاریخ لغو قرار تعلیق اجرای مجازات. اگر گفت حکم آزادی مشروط لغو شده، مبدأ مجازات تبعی کجاست؟ بعد بگیم تاریخ پایان اجرای حکم. اما اگر گفت تاریخ مبدأ مرور زمان کجاست؟ بعد بگیم تاریخ لغو حکم آزادی مشروط. این ماده 25 رو با این ماده 111 در امتحان اشتباه نکنید. ببینید گفته مبدأ مرور زمان یا مبدأ مجازات تبعی. ماده 112 میگه قطع مرور زمان مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اهم از آن که تعقیب شده یا نشده باشند اعمال میشود، هرچند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است. ببینید ما یه بحثی داریم تحت عنوان قطع مرور زمان یا همون انقطاع مرور زمان و تعلیق مرور زمان. انقطاع مرور زمان یعنی مرور زمان آغاز شده یا عاملی حادث میشه، این مرور زمان قطع میشه. وقتی مرور زمان قطع شد، اون مدتی که گذشته دیگه تو مدت مرور زمان محاسبه نمیشه. یعنی فرض کنیم یک شخصی مرتکب سرقت شده و مرور زمان تعقیبش 10 ساله. حالا این شخص تا سال نهم، در حقیقت تا سال نهم مرور زمان هیچ اقدام جدید تعقیبی یا تحقیقی در موردش انجام نشده، اما در سال نهم مرور زمان میان یک اقدام تعقیبی یا تحقیقی را در رابطه با این انجام میدن. در اینجا میگیم آقا اون 9 سالی که گذشت هیچ اثری برش بار نیست. حالا اقدام تعقیبی یا تحقیقی چه اقدامیه؟ تبصره یک ماده 105 گفته، میگه اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی، دقت کن نوشته مقامات قضایی نه ضابطین دادگستری سر خودکاری کنند، مقامات قضایی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام میدهند. اومده در اینجا بحث در حقیقت اقدام تعقیبی یا تحقیقی را گفته. این اقدامات تعقیبی و تحقیقی باعث چی میشن؟ باعث قطع مرور زمان میشن. باعث قطع چی میشن؟ مرور زمان میشن. اینجا نگاه کنید ماده 105 میگه مرور زمان در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موارد زیر تعقیب نشده. پس مرور زمان تعقیب از تاریخ وقوع جرم تا زمان تعقیب، یعنی به محض اینکه تعقیب آغاز شد ما دیگه بحث مرور زمان تعقیبمون برچیده شد، یعنی چیزی دیگه به عنوان مرور زمان تعقیب نداریم. حالا از لحظه ای که تعقیب آغاز شد بحث مرور زمان صدور حکم قطعی آغاز میشه. ماده رو دقت کن، یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این موعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد. تو مثال ما یه شخص اومده مرتکب سرقت شده، تعقیب آغاز شده اما دسترسی به این نداره. تعقیب پس آغاز شد، از تاریخ وقوع جرم تا تعقیب مرور زمان طی نشده بود، تعقیب آغاز شد، الان که تعقیب آغاز شده متهم رو احضار میکنه، نیستش، بهش دسترسی ندارن، پرونده راکت میمونه، 7-8 سالی راکت میمونه. بعد میان فرض مثالی یه شاهدی پیدا میشه، بعد از چند سال شاهده وقوع سرقت بوده، خارج از کشور بوده، اومد بعد از 7-8 سال، اینا احضارش میکنن. برای چی؟ برای تحقیق از شاهد. در اینجا تحقیق از شاهد اقدام تعقیبی یا تحقیقی هست یا نیست؟ میبینیم هست. تفسیره یک ماده 105 گفته در اینجا اون مرور زمانی که قبلا گذشته بود 7-8 ساله دیگه تو مدت مرور زمان حساب نمیشه. از آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی دوباره مرور زمان جدیدی آغاز میشه. یعنی دوباره اگه مرور زمان این سرقت 10 ساله باید از آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی 10 سال بگذره تا بگیم مرور زمان صدور حکم قطعی حادث شده، به وجود اومده و قرار موقوفی تعقیب را صادر کنه. پس دوستان منظور از قطع مرور زمان این هست که چنانچه مدت مرور زمان بر اساس موائد مقرر قانونی به اتمام نرسیده باشد، به اتمام نرسیده باشد و یک اقدام تعقیبی یا تحقیقی انجام بشه، در اینجا مرور زمان قطع میشه و مرور زمان از نو آغاز میشه. در نظام کیفری ایران انقطاع مرور زمان مکرر یا نامحدود پذیرفته شده. این از ماده 105 و 108 قابل استنباطه. نگاه کنی ماده 108 را، میگه هرگاه اجرای مجازات شروع برای به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی، این قسمتش، و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود، شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است. یعنی ممکنه چند بار قطع بشه. ما ملاکمون چیه؟ آخرین انقطاع. پس انقطاع چی پذیرفته شده؟ نامحدود یا مکرر پذیرفته شده. همونطور هم که گفتم مدت زمانی که قبل از انقطاع سپری شده است جزء مدت مرور زمان محاسبه نمی شود. انقطاع مرور زمان هم همونطور که خوندیم بر اساس صدر ماده 112 مطلق و غیر شخصی است. ماده 112 مطلق و غیر شخصی است. غیر شخصی یعنی چه؟ یعنی این که نسبت به شرکا و معاونان جرم هم مؤثره. این را بهش دقت کن. مورد بعدی که دوستان باید بهش توجه کنن بحث تعلیق مرور زمان هست. خب تعلیق مرور زمان، دقت کنید، تعلیق مرور زمان برعکس انقطاع مرور زمان نسبی و شخصی است. پس یادداشت کنید، تعلیق مرور زمان نسبی و شخصی است. در تعلیق مرور زمان مدت زمان سپری شده قبل از تعلیق، مدت زمان سپری شده قبل از تعلیق در مدت مرور زمان محاسبه می شود. در مدت مرور زمان محاسبه می شود. توی پرانتز بنویسین دیدگاه مخالف وجود دارد. برخی ها معتقدند چه در انقطاع چه در تعلیق مدت گذشته جزء مدت مرور زمان محاسبه نمیشه، اما برخی ها هم بینش تفاوت قائلند، میگن در انقطاع نمیشه در تعلیق میشه. دیدگاه مخالف هم وجود داره. حالا بعید میدونم که در آزمون بخوان به این صورت شما را در حقیقت بسنجن، اما اگه مطرح شد من دیدگاهی را بیشتر مد نظرم هست شما انتخاب کنید که میگه در انقطاع محاسبه نمی شود اما در تعلیق محاسبه می شود، یعنی همین دیدگاهی که دارم توضیح میدم. اما عوامل تعلیق مرور زمان، خب عوامل تعلیق مرور زمان چی هست؟ مرور زمان در اصل چه عواملی میتونه تعلیق بشه؟ خب برخی هاشا من میگم یادداشت کنید، بنویسید عوامل تعلیق مرور زمان ماننده جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی. موارد مذکور در ماده 501، موارد مذکور در ماده 501 صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صدور قرار تعلیق تعقیب تحت سلطه یا دوچار عوامل قهری شدن، تحت سلطه یا دوچار عوامل قهری شدن در مرور زمان شکایت، تحت سلطه متهم یا دوچار عوامل قهری شدن در مرور زمان شکایت، کسب اجازه از مقام خاص مانند تعقیب کیفری قضات که باید ابتدا از دادسرای عالی انتظامی قضات تقاضای تعلیق مقام قضایی را نمود. خب اینها مواردی بود که در رابطه با بحث تعلیق مرور زمان به صورت نسبی لازم بود خدمت شما عرض کنم. ماده 113 هم که در رابطه با این هست که مرور زمان هیچ تأثیری بر ضرر و زیان ناشی از جرم و حقوق مدعی خصوصی نداره، که این یک بحث مبنایی هست و بسیار هم روشن. این ماره بحث مرور زمان. حالا شما در رابطه با انواع مرور زمان حتما مواد 105 تا 113 را یک بار حداقل از روش بخونید. آنچه را که نیاز به توضیح داشت و شما دوستان با مطالعه ممکن بود متوجه نشید من خدمتتون عرض کردم. سایر موارد نیاز به در حقیقت توضیح چندانی نداره. من فقط یک نکته ای را باید خدمتتون در رابطه با جرایم مستمر بگم که موضوع رأی وحدت رویه هست. من این را خدمتتون عرض کنم و بعد بریم سراغ مبحث بعدی. میگیم که در یادداشت کنم در جرایم مستمر تا زمانی که استمرار وجود دارد، در جرایم مستمر تا زمانی که استمرار وجود دارد قواعد مرور زمان اعمال نمی شود و از تاریخ قطع استمرار مرور زمان آغاز می گردد و از تاریخ قطع استمرار مرور زمان آغاز می گردد. یک سوالی که مطرح هست و این اختلافی هست رو هم خدمتتون عرض کنم. این هست که ماده 106 میگه از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، درسته؟ سوال این هست که در جرایم مستمر قابل گذشت آیا ما باید تاریخ قطع استمرار را در حقیقت مبدا مرور زمان حساب کنیم یا تاریخ اطلاع را در حقیقت مبدأ مرور زمان شکایت حساب کنید؟ یعنی اگر یک جرم مستمر اتفاق افتاد مثل جرم ترک انفاق، ما اگر یک سال از روش گذشت و این استمرارش ادامه داشت و همسر من همچنان نفقه را نمیداد، در اینجا تکلیف ما چیه؟ یک سال از تاریخ اطلاع یا قطع استمرار؟ به نظر میرسه در جرم ترک انفاق هم چنانچه جرم استمرار داشته باشه، مثلا یک مردی 2 سال هست متوالی به همسرش نفقه نمیده و این همسرش به خاطر اینکه بخواد این مرد در حقیقت تجری نکنه، در حقیقت بیشتر از این اذیت نکنه، نمیره شکایت رو فعلا انجام میده، میگه فعلا بذار باش بسازم و بسوزم خوب میشه. یه سال میسوزه دو میسازه، میبینه انگار خوب نشد، یه مقدار دیگه هم در حقیقت باش کنار میاد، اما میبینه که نه، این مرد در حقیقت همچنان داره به رفتارش ادامه میده و نفقه را پرداخت نمیکنه. در اینجا عنصر مادی جرم در طول زمان استمرار داره و این زن درسته که 1 سال گذشته و نرفته شکایت کنه، اما شما نمیتونی به این بگوی شما حق شکایت نداری، چون هر لحظه این جرم داره تکرار میشه و استمرار داره. هر آنی که در حقیقت این زن رفت شکایت کرد، در اینجا ما باید بگیم که شکایت این زن رو باید بپذیرن، چون در جرایم مستمر تاریخ قطع استمرار ملاکه، یعنی از تاریخ قطع استمرار هست که در حقیقت ما باید بگیم که اون مرور زمان آغاز میشه. این 1 سال را هم در جرایم مستمر حتی قابل گذشت، بنده معتقدم که باید از تاریخ قطع استمرار ملاک قرار بدیم. در غیر این صورت باعث میشیم که در حقیقت بسیاری از خانوم ها به محض اینکه دیدن همسرشون نفقه پرداخت نمیکنه، سریع برن شکایت کنن و بگن اگه ما نریم شکایت کنیم، در حقیقت بعدن شکایت ما رو دیگه به اتهام ترک انفاق همسرمون پذیرا نیستن و این تفسیر با حفظ بنیان خانواده هم سازگار نیست. با توجه به توضیحاتی که دادم، باید بپذیریم که در جرایم قابل گذشت مستمر نیز ملاک تاریخ قطع استمرار است. این را بهش دوستان دقت کنند. ماده 106 بود، این نکته را هم لازم بود خدمتتون بگم. هرچند گفتم اختلاف نظر هست و در رابطه با سایر نکاته که در رابطه با مرور زمان هست، گفتم خود دوستان مطالعه مواد را انجام بدن. سه تا قانون خاص هم تو این زمینه داریم که من باید بهش اشاره کنم. مرور زمان در قوانین خاص، ماده 11 قانون صدور چک را بهش اشاره کردم. مورد بعدی ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضاته. ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات که میگه مرور زمان تعقیب انتظامی قضات 3 سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی میباشد. 3 سال از تاریخ وقوع تخلف یا آخرین اقدام تعقیبی میباشد. مورد بعدیشم ماده 46 قانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی هست. چه میگه؟ یه مرور زمان تعقیب انتظامی سردفتران و دفتریاران 2 سال از تاریخ وقوع یا آخرین اقدام تعقیبی می باشد. در رابطه با نظامیان هم ما در قانون آیین دادرسی کیفری احکام خاصی را در رابطه با چی داریم؟ مرور زمان داریم. مواد 620 تا 624 که دوستان این مواد خیلی مهم هست. یکی از موادش هست، من خدمتتون اشاره میکنم، به این ماده بیشتر دقت کن. هر همه این موادش مهم هست، اما این مادهش بسیار جالب هست. میگه در حقیقت نظامیانی که مرتکب جرم میشن و بدون مجوز از کشور خارج میشن، اینها اتهاماتشون مشمول مرور زمان نمی‌شود. ماده 623 دقت کنید، میگه در خصوص جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است، ایامی که متهم یا محکوم علیه برخلاف قوانین و مقررات در کشور حضور نداشته است، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی شود. این فقط برای کیاست؟ برای جرایم داخل در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح. این را اشتباه نکنید. بنابراین ممکنه شخص نظامی باشه اما یه جرم عادی انجام بده، اون مشمول این ماده نمیشه و مدت که خارج از کشور بوده جزء مرور زمان محاسبه میشه. مثلا یه نظامی اومده رفته تو بازار کلاه برداری کرده، در اینجا بعدم در حقیقت مبلغش بیش از 1 میلیارد ریال نبوده، 1 میلیارد ریال یا کمتر بوده، 100 میلیون تومان بوده، در اینجا بعد میره خارج از کشور، خب در اینجا مشمول مرور زمان میشه. اما اگر همین شخص نظامی اومد و مثلا مسئول امور مالی اداره نظامیشون بود و اختلاسی انجام داد و از کشور خارج شد، این 200 سال دیگه هم برگرده ایران، باز هم محاکمه میشه و در حقیقت مجازات براش تعیین میشه و مجازاتش هم اجرا میشه. گفته مشمول مرور زمان نمیشن اونا. این ماده 623 خیلی مهم هست، دوستان بهش دقت داشته باشن. اما اون چند تا ماده دیگه رو دوستان لطف کنن خودشون حتما مطالعه کنن، مواد 620 تا 624. این لازم بود که یه نکته ریزی داخلش بود، من براش مثال بزنم. بذارید ببینم که مطلب خاصی دیگه را در مرور زمان جان انداخته باشم. در رابطه اون با بحث جرایم مستمر قابل گذشت، من اگر نظر مخالفی با آنچه که ذکر کردم از اساتید برجسته یا این دادرسی کیفری در آثارشون دیدم، در ویرایش جدید آثارشون دیدم، خدمت شما دوستان بیان خواهم کرد. فعلا همان نظری که گفتم را ملاک قرار دید. پارت این ساعتمون علل اصول اضافی هست و یعنی اون 4 تا 45 دقیقه که خدمت دوستان گفتم امروز در خدمتتون خواهیم بود، به صورت 1 ساعته برگزار کردیم که در 3 تایم باشیم، اما لازم دیدم که این تایم رو هم یه رو 20 دقیقه دیگه در خدمت دوستان باشیم که این بحث علل سقوط دعوای عمومی امروز سفرش برچیده بشه. خب به اندازه کافی صبر کردیم، شروع میکنم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. دوستان در رابطه با ماده 106 قانون مجازات اسلامی که بیان کردم جرایم مستمر قابل گذشت هم مشمول ماده 106 می شود، لیکن مبدأ مرور زمان آنها، یعنی مبدأ مرور زمان 1 ساله از تاریخ انقطاع استمرار می باشد، را آقای دکتر طهماسبی خوشبختانه در جلد 1 کتابشون صفحه 217 همین نظر را عنوان کردن و بنابراین در صحت نظری که بیان کردم دیگه هیچ تردیدی ندارم، چرا که این استاد بزرگوار هم دقیقا همین نظر را بیان فرمودن. نکته بعدی هم که لازم بود خدمتون عرض کنم و 2 کتاب را چک کردم در فاصله استراحت، در رابطه با تفاوت انقطاع مرور زمان و تعلیق مرور زمان بود که هر دو استاد برجسته آقای دکتر طهماسبی و آقای دکتر خالقی همان دیدگاهی را که در بخش قبلی بیان کردم دقیقا در کتاباشون عنوان کردن، بدین صورت که در انقطاع مرور زمان مدت مرور زمان گذشته در مدت مرور زمان جدید محاسبه نمی شود. یعنی اگر مرور زمان جرمی 10 سال بوده، 8 سال گذشته و مرور زمان قطع شده، مجدداً مرور زمان از نو آغاز می شه و باید 10 سال بگذره. در حالی که در تعلیق مرور زمان برای محاسبه مدت مرور زمان، مدت زمان قبل از تعلیق با مدت زمان بعد از تعلیق با هم جمع می شود و در مجموع مدت مرور زمان را تشکیل می دهند. که گفتم هر دو استاد بزرگوار آقای دکتر خالق و دکتر طهماسبی هم عیناً همین دیدگاه را در کتب برجسته یا این دادرسی کیفریشون مطرح کردند. مورد آخری که خدمت شما دوستان باید در این بخش توضیح بدم قاعده در هست. گفتیم قاعده در موضوع مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی هست. قاعده در قلمروش حدود، قصاص و تعزیرات می باشد و شامل دیات نمی شود. قاعده در مواردش در قانون به این صورت در حقیقت پیش بینی شده، میگه هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن، شرایط تحقق هر جرم و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری، بلوغ، عقل و اختیار مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود. یعنی در حقیقت صرف شبهه یا تردید در این موارد اومده گفته کفایت میکنه. در ماده 121 اومده چی گفته؟ در حقیقت استثناءاتی را وارد کرده. دقت کنیم، میگه در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قصف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت میشه. میگه در کلیه جرایم صرف شبهه یا تردید کفایت میکنه و نیازی به تحصیل دلیل نیست و چنانچه موارد مذکور در ماده 120 محقق بشه، همین باعث میشه که جرم یا شرط مذکور ثابت نشه و در حقیقت حسب مورد قرار منع تعقیب یا حکم براءت صادر بشه. اما در رابطه با جرایم موجب محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قصف، هرچند اینها مشمول قاعده در میشوند، لیکن صرف شبهه کفایت نمیکنه و باید تحقیق کافی انجام بشه و بعد از اون هست که میتونیم در حقیقت به قاعده در استناد کنیم. پس منظور این نیست که بعضی ها ماده 121 را اشتباه متوجه شدن، فکر کردن که ماده 121 گفته محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قصف مطلقا مشمول قاعده در نمیشن. نه، این دیدگاه اشتباه کاملا. ماده 121 میگه که در تمامی جرایم قاعده در جریان دارد، لیکن در جرایم محاربه، افساد فی الارض، قصف و سرقت صرف شبهه یا تردید کفایت نمی کنه و باید دنبال دلیل کافی باشیم. اگر دلیل کافی پیدا نکردیم، اون موقع قرار منع تعقیب یا حکم براءت را صادر کنیم. اما در سایر جرایم بجز محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قصف، بجز این چهار تا گفته صرف شبهه یا تردید کفایت میکنه و نیاز به تحصیل هیچ دلیلی نیست و در همین که شبهه یا تردید حاصل شد، قرار منع تعقیب یا حکم براءت را حسب مورد باید صادر کنیم. اما در اون جرایم چهارگانه صرف شبهه یا تردید کفایت نمیکنه و باید دنبال دلیل بگردیم. اگر دلیلی یافت نشد، آن موقع قرار منع تعقیب یا حکم براءت را به استناد قاعده در صادر کنید. پس دوستان دقت کنید که اشتباه نکنید. سال گذشته در آزمون مشاوران حقوقی قوه قضاییه یا وکالت قوه قضاییه یک سوالی مطرح شده بود که سوالش در حقیقت اشتباه بود و بر اساس همین ماده 120 و 121 مطرح شده بود. خوشبختانه مقامات مسئول در وکلای قوه قضاییه وقتی متوجه اشتباهشون شدن، بر اشتباهشون اصرار نورزیدن و این سوال را حذف کردن، برعکس کانون وکلای دادگستری که اصولاً خیلی سخت اشتباهات طراحان سوالش را مورد پذیرش قرار میده. پس از لحاظ آیین دادرسی کیفری در رابطه با قاعده در، ما باید چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی بودیم قرار منع تعقیب را صادر نماییم و چنانچه در مرحله رسیدگی در دادگاه بودیم باید چی صادر کنیم؟ باید حکم براءت را صادر نمایید. این هم باره اعمال قاعده در. خب تدریس امروز ما که قرار بود ساعت 15:30 تا 19:30 در خدمتتون باشیم به پایان رسید. ما چون میگید بگید میگم چشم، بنویسید که در کلیه جرایم صرف وجود شبهه یا تردید بدون نیاز به تحصیل دلیل، بدون نیاز به تحصیل دلیل برای استناد به قاعده در و صدور قرار منع تعقیب یا حکم براءت حسب مورد کفایت می کند. نکته بعدی، جرایم چهارگانه محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قصف مشمول قاعده درع می شوند، لیکن صرف وجود شبهه یا تردید برای اعمال قاعده مذکور کفایت نمی کند، بلکه مقام قضایی مکلف است تحصیل دلیل نماید، یعنی تحقیقات لازم را از اصحاب دعوا، شهود و سایر موارد ممکن به عمل آورد. آنگاه اگر شبهه یا تردید رفع نشد حسب مورد قرار من یا حکم براءت را صادر نماید. قرار منع تعقیب در مرحله تحقیقات مقدماتی و حکم براءت در مرحله رسیدگی حسب مورد صادر می شود. خب این هم ماره این نکاتی که این ماره این بخش بود، دوستم گفتن تکرار کنیم، تکرار کرد.